و خب ایشون با 519 شطرنج باز بازی کرده بود، من باید این رکورد رو ارتقا میبخشیدم، هم به لحاظ تعداد هم به لحاظ کیفیت، در نتیجه که خوشبختانه من با 614 نفر این رقابت رو انجام دادم و خب علارغم اینکه حریف‌های قوی‌تری داشتم با 97.5 درصد امتیازات ممکن تونستم رکورد رو به نام کشور عزیزمون ثبت کنم و در واقع با اختلاف فاحشی به لحاظ کیفی، یعنی درصد 84 درصد ایشون رو به 97.5 درصد امتیاز ارتقا دادم و تعداد شرکت کننده رو هم از 519 نفر به 614 نفر، یعنی 95 نفر بیشتر، که خوشبختانه این رکورد به نام ایران عزیز در کتاب گینس ثبت شده و خب بله. یک روز به یاد ماندنی
واقعا خیلی ایران قشنگ و زیبا. خیلی هم سخته، چه جوری شما تمرکز میکنین؟ یعنی من که خودم اصلا یعنی شطرنجم تعطیله واقعا، دارم میگم استعدادی ندارم، نه اینکه هیچیشو ندونم، یه چیزایی میدونم ولی خودم احساس میکنم که استعدادی واقعا تو این رشته ورزشی ندارم، واقعا هم سخته. این دارم فکر میکنم که چطوری میشه مثلا شما با 614 نفر همزمان بازی میکنین، این تمرکز از کجا میاد؟
خب یک مقدارش به تبع فعالیتی هستش که ما در رشتمون انجام میدیم و حاکم میشه در واقع این روال بر نظام ذهنیمون و خیلی کار اعجاب انگیزی نیست برامون، ولی بودی که
برای شما اینطوری خیلی... برای ما وحشتناکه.
خب بله دیگه، چون زمینه کاریمون هستش. بله بله. و این عادت و این ممارست این شرایط رو برامون ایجاد میکنه که توانایی یا حالا تحمل یا تاب‌آوری بیشتری برای کار فکری داشته باشیم. خب ولی بودی که خیلی اهمیت داره در مسابقات سیمولتانه قوای جسمانی بالا و در واقع هماهنگی عصبی عضلانی و حفظ انرژی و تقسیم انرژی در یک بازه زمانی طولانی هستش. خب 25 ساعت و ربع من راه رفتم. بله. پشت سر هم و خب 4 کیلو و 150 گرم وزن از دست دادم در طی این 25 ساعت و 15 دقیقه که بازی‌ها مدام داشت انجام میشد و خب خیلی بهت‌آور بود. وقتی من سالن مسابقه رو در حین آماده شدن داشتم میدیدم، یه لحظه تصور کردم که واقعا شاید این کار نشدنی باشه، ولی به لحاظ ذهنی و به لحاظ روحی شب قبل مسابقه قرار با خودم گذاشتم که هر آیتم، هر موضوع ناراحت کننده‌ای برام پیش میاد بتونم با اون صبوری و شکیبایی که نشونه رفتم برای این رویداد پشت سر بگذارم تا این اتفاق به نام کشور عزیزمون در واقع رقم بخوره و یک روز به یاد ماندنی ثبت بشه. مردم هم خیلی کمک کردن، یعنی دستاندرکاران، داوران، مردم، تماشاگرها، شرکت کننده ها. ما به هر حال بازیکن 7 ساله‌ای داشتیم که 22 ساعت بیدار موند بازی کرد و خب خیلی جالب بود برای من. این شور و شوق رو می‌دیدم، تماشاگرایی که تو سالن مرتب پر و خالی می‌کردن سالن رو و من رو به وجد می‌آوردن، بهم انرژی می‌بخشیدن برای اون ساعت که بتونم رو پا وایسم، چون واقعا خب خیلی افت انرژی فرد پیدا بله. می‌کنه افت قند. من غذا هم نمی‌تونستم بخورم، چون غذا می‌خوردم معده‌م سنگین می‌شد، خب بیشتر احتیاج به خواب رو احساس می‌کردم و فکر میکنم اتفاق بسیار جالبی بود. خوشبختانه به بهترین نحو ممکن انجام شد، این اتفاق رخ داد و خوشبختانه مردم ایران راضی بودن. امیدوارم خدا رو شد
و یه روز تاریخی روشن و درخشان در زندگی شما.
صد در صد.
دوست عزیزمون آخه محمد متین مقامی حسن 12 سالشونه، گفتن که همین اهلا خانم مرادی از آقای احسان بپرسید که آیا شطرنج ضریب هوشی رو بالا میبره و سن خاصی داره که ما شروع بکنیم؟
بله ببینید، خب اول از قسمت دوم سوالشون جواب میدم، ضمن اینکه تشکر میکنم از سوالشون و از همینجا سلام میکنم خدمتشون. خب سن عالی برای شروع شطرنج اگه با دید قهرمانی بخواد دنبال بشه شاید 6 سالگی باشه یا 7 سالگی باشه، یعنی موقعی که فرد آماده فراگیری آموزه‌های ذهنی میشه و خب تاب‌آوری کافی داره برای اینکه یه کار جدی ذهنی رو برای مدت زمان قابل اعتنایی انجام بده. ولی مثلا سن 12 سالگی که این نوجوان عزیزمون هستن اصلا سن دیری نیست، حتی اگه تا الان شروع نکردن و خیلی راحت میتونن پا به این عرصه بذارن و خیلی با انگیزه کارشون رو دنبال کنن. سن ایدئال برای کسایی که دید قهرمانی دارن خب توصیه میشه 5 سالگی یا 6 سالگی.
میخواستم همینو بپرسم که از نظر شما چه سنی مناسب
از نظر اکثر کارشناسا به این شکل هست،
اگه حرفه‌ای بخواد دنبال بشه.
بله، ولی حتی بچه‌های 4 ساله‌ای که تیپ رفتاریشون هنجار هست، آرام‌تر هستن، حتی پذیرای آموزش‌های شطرنج میتونن باشن. بعد 4 سالگی هم برای این تیپ افراد سن زودی به حساب نمیاد، ولی خب قطعاً بازه‌های زمانی طولانی رو شاید تحمل نکنن، باید با آموزش 20 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای با اونها.
الان یعنی واسه بچه‌های شر و شیطان خوب نیست؟
عالیه، چون قشنگ در واقع درمان بیش فعالی هست شطرنج. فرد رو به هنجار میرسونه و به تمرکز با میداره و فرد رو میکشونه به بادی که به کیفیت میاندیشه و درگیر فکر کردن به جزئیات یک موضوع یا تعداد موضوعات محدودی بشه، در قیاس با حالتی که فرد هی دوست داره موضوع جدیدی رو دنبال کنه و خب کیفیت مورد مداقه تو اون حالت قرار نمیگیره. و خب شطرنج به عنوان یک ابزار کمک آموزشی در سنین مختلف در خدمت جامعه علمی دنیا قرار گرفته، در بُعد روانشناسی تأثیرات خوبی در روانشناسی کودک تونسته بگذاره و به عنوان یک ابزار کمک آموزشی در سنی که افراد تحصیل میکنن به کارایی تحصیلی افراد و افزایش ضریب موفقیت اونها در امتحانات یا آزمون ها هم خیلی کمک کرده و این مقالات زیادی روش کار شده که قابل پیگیری
هست. بله، اینم قابل توجه خانواده های عزیز، چون ما حالا توی شبکه ورزش هستیم و شنوندگان خوبمون، خانواده های عزیز هم با همون در ارتباطن، بعضیشون میگن حالا یا تلفن میکنن یا پیامک میزنن که کودکشون خیلی بیش فعال، هیجان زیادی داره، دیگه از دیوار راست بالا میره، ما اینو چیکارش بکنیم؟ و میگن که حالا مثلا دوست داریم که خودشون، البته خود خانواده ها دوست دارن که بفرستن بچه‌شون رو توی رشته های رزمی مثل مثلا کاراته یا تکواندو، بعضیشون مثلا بوکس رو انتخاب میکنن یا ژیمناستیک حتی. و حالا با توضیحات شما خانواده ها میتونن یه خورده حالا در واقع تنوع هم بدن، فقط هم دنبال این رشته ها نباشن. اینا هم خوبه، این هم خوبه که یه وقت فکر نکنن که فقط برای بچه های آرومه. اینو از این جهت خواستم که شما توضیح بدین.
بله، در تکمیل فرمایش شما باید خدمتتون عرض کنم که شطرنج به عنوان یک رشته استراتژیک میتونه زمینه تک تک این رشته ها باشه و خب یک حالت مادرگونه داره و کامل میکنه اون بُعد تکامل گرایی رشته های دیگر رو. و با توجه این که فرد کار ذهنی رو احتیاج داره برای تمامی فعالیت های روزمره و فعالیت های ورزشیش با تبع اون، می طلبه که ما بچه ها رو به این رشته گسیل بداریم و کمک کنیم که اینها بتونن با یک پیش زمینه مناسب مسائل رو به روش های گوناگون با دید، اولویت بندی و تصمیم گیری مناسب دنبال کنن. و از این حیث من خیلی توصیه میکنم خانواده های محترم رو به اینکه حتما شطرنج رو ولو در حد چند جلسه چند ترم به فرزندانشون آموزش بدن، چرا که کمک میکنه که بچه ها نظم ذهنی پیدا کنن و به عنوان یک فرد بتونن نقششون رو موفقیت آمیزتر دنبال
بله.
کنن.
من خیلی خستتون نکنم آقای قایم مقامی، فقط چون سوالات مردم ها خیلی زیاده بر من جالب هست و دوست دارم که این سوالات رو شما پاسخ بدید. آقای روح الله بنیادی از گچساران هم پرسیدن که آقای قایم مقامی، میخواستم بپرسم که اون، حالا ایشون گفتن 600 نفر 614 نفر بودن توی رقابت های سیمولتانه، همشون رو شما بردین یا نه به تعدادی هم باختین؟ یه سوال دیگه هم در ادامه پرسیدن که حالا شما اینو جواب بدید.
بله، من 590 بازی رو با پیروزی پشت سر گذاشتم. بله. 16 بازی مساوی شد و 8 بازی رو واگذار کردم. ولی خب یه توضیح بدم اینجا خدمت دوستانم، 8 تا باختی که من دادم ساعت 18 بود و واقعا افت انرژی من باعث شده بود که خون به مغزم حتی نرسه و حتی تقاضای ماساژ نکردم تو اون یک ساعت و متاسفانه با 8 اشتباه فاحش بازی‌های با وضع خیلی خوب رو از دست دادم. ولی خب حریفای من حریفای خیلی قوی بودن، خیلی هاشون قهرمان نوجوانان ایران، نوجوانان استان خودشون، قهرمانان سابق نوجوانان یا بزرگ سالان،
همه
بله بازیکنان بله. قوی بودن. و خب این رو هم خدمتتون عرض کنم که 405 بازی که به پایان رسیده بود من فقط یک مساوی داشتم. این رو از این جهت گفتم که ببینید اون ضریب خطای بازیکن به تبع شرایط و طی ساعاتی که پشت سر میذاره چقدر افزایش پیدا میکنه. یعنی تا 405 بازی پایان رسیده بود فقط یک مساوی داشتم، ولی بعد از اون تو 200 بازی 209 بازی باقی مونده من 8 شکست و 15 مساوی دیگه در واقع اضافه کردم، فقط به خاطر خستگی و از این حیث بود که خدمتتون عرض کردم شرایط جسمانی خیلی اهمیت داره و اون خستگی روی نتیجه میتونه تاثیر بذاره.
بله، در واقع این صحبت شما ارتباط داره با همین سوال آقای بنیادی، در ادامه هم گفتن که نیاز به ورزش هم داره. خب قطعا همینطور، الان شما در مورد آمادگی جسمانی صحبت کردید.
100%. 100%. شطرنج فقط با بوکس حرفه‌ای مقایسه میشه، بازی‌های رسمی شطرنج به لحاظ انرژی گیر بودن. چرا؟ چون بازی‌ها طولانی هست. یه بازی معمول ما 5 تا 6 ساعت طول میکشه، آب، فسفر و قند مغز رو به شدت تحلیل میبره و بعضی اوقات تا 1.5 کیلو ما وزن از دست میدیم در یک بازی 5 ساعته شطرنج، که این اتفاق در هیچ رشته ورزشی دیگه ولو بوکس نمیافته، حتی بوکس نمیافته. و خب از این حیث شاید دید مردم باید کامل عوض بشه، به عنوان انرژی گیرترین رشته ورزشی شطرنج رو میشناسن، به خاطر اینکه مدت زمان طولانی رو فرد با دقت تنها گزینه در بین گزینه‌های بسیار پرتعداد رو داره دنبال می‌کنه و شناسایی می‌کنه و کار بسیار جدی و حساسی رو باید انجام بده تا این روال در طی 5 6 ساعت 7 ساعت حفظ بشه.
خیلی متشکرم از شما. خب بریم اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم و ادامه گفتگومون با شما.
خواهش می‌کنم.
مدال قهرمانی با مشت تو تعریف میشه، از این همه از ما اراده دنیا بلا تکلیف میشه، روشونه های محکم تو دست خدا رو میشه حس کرد، میلیون چشم خیز و تو عشق شوقت منعکس کرد، هر ضربه ای که خوردی پاتو پیش حریفت خم نکردی، تو باعث این افتخاری، تو قهرمان این نبردی، تو سوار پوریایی، رمز موفقیت تو فریاد یا علی یا زهرا، فریاد یا علی یا زهرا. ویترین با ارزش دنیا تو این مدال خلاصه میشه، ممنونم از این که تلاشت آوازه ایران و سرداد، موج بلند جشن و شادی از فارس تا قلب خزر داد، از فارس تا قلب خزر داد، هر ضربه ای که خوردی پاتو پیش حریفت خم نکردی، تو باعث این افتخاری، تو قهرمان این نبردی، سوار پوریایی دلت بقیت تو، فریاد یا علی یا زهرا، فریاد یا علی یا زهرا.
عرض سلام تمامی دوستانی که زحمت کشند در رابطه با گپ‌وآهنگ و مهمان عزیزتون با آقای احسان آقای مقامی که یکی از بزرگان شطرنج ایران هستن و سرکار خانم که مجری هستن. بسیار به قول معروف ممنونم از برنامه جذابی دارید و ممنونم با که یه همچی برنامه رو میدارید. من خیلی داشتم آقای آقای مقامی بیان تو این برنامه. خدا رو شکر امروز اومدن. متشکر هستم. سعید رضوی هستم از تهران منطقه پونند.
با سلام و شب بخیر خدمت مجری توانایی رادیو ورزش و مهمان بزرگوارتون آقای قائم مقامی. آقای قائم مقامی، ما تسلیم تیم، ما کی شما تیم، خیلی آقایی، ما خاک پاتیم. بخواستم بپرسم که چند در مجموع چند تا مقام طلا کسب کردی و آیا فرزندانتان به این رشته علاقمند هستند یا نه؟ ارادتمند حسن قیاسن، تهران. شب خوش. سلام عرض میکنم خانم مرادی، مجری محترم و توانمند، و خدمت مهمان عزیزتون آقای قائم مقامی سلام عرض میکنم. یه سوال داشتم از آقای قائم مقامی. آقای قائم مقامی، اگر شما یک روزی رئیس فدراسیون شطرنج بشید، چه برنامه هایی برای توسعه و گسترش شطرنج در کشورمون به مقال معروف اجرا میذارید و چه برنامه هایی دارید که پیاده کنید که شطرنج ما در همه استان ها نفرات شاخص رو داشته باشه؟ تشکر میکنم. مهدی اخلاقی هستم. مرحبا.
ممنون از همه شما شنوندگان عزیز برنامه گپ‌وآهنگ. خیلی متشکرم که همراهمون هستید. آقای احسان قائم مقامی مهمون امشب برنامه‌مون هستن. اینطوریه دیگه، سوالای سخت هم میپرسن. اگه رئیس فدراسیون شطرنج بشین چیکار میکنید؟
خب من الان خیلی به این موضوع شاید نباید جدی فکر کنم، چون همیشه هدف گذاری میکنم برای زندگیم، ولی خب سوالیه که فکر میکنم خیلی منطقی، خیلی از افراد راجع به این موضوع با من صحبت کردن. مطمئنن وقتی همچین مسئولیتی رو تحویل بگیرم، سعی میکنم از تمام تجربیاتی که در طی این 26-7 سال داشتم به عنوان یک بازیکن، به عنوان یک ناظر، به عنوان یک برگزار کننده، به عنوان یک فردی که دستن در کار ورزشی بوده، استفاده خواهم کرد که شرایطی رو فراهم بیارم که بدون احساس خلأ بازیکن‌های نخبه کشورمون در اقصا نقاط کشور امکان رشد پیدا کنن. متاسفانه خب من فکر می‌کنم یک آسیبی که دامن ورزش ما رو گرفته اینه که نگاه کارشناسی و فراگیر به موضوعات نداریم و معمولا موردی با موضوعات برخورد میشه. یعنی نگاه جامع و رسا وجود نداشته، طراحی از قبل انجام شده برای موضوعات نداشتیم، ولی خوشبختانه در رشته شطرنج این اتفاق داره شکل میگیره و ما شطرنجمون در شؤونات مختلف در ابعاد گوناگون داره رشد پیدا میکنه و من فکر میکنم که میتونم اون روزی که این منصب رو تحویل بگیرم با در نظر گرفتن شرایطی که لحظه به لحظه اون رو تجربه کردم بتونم تغییرات مثبتی رو رقم بزنم که انشالله نونهالا نوجوانا استعدادهای این کشور در اقصانوقات ایران خیلی زودتر از اون چیزی که در حال حاضر در ورزشمون استعدادشون شکوفا میشه خودشونو بتونن نشون بدن و به لحاظ تأمین رفاهی شرایط رو برای قهرمانا به وجود بیارم که واقعا یه جایگاه شامخی برای افراد برجسته این رشته به وجود بیاد، چرا که کار سخت و دیربازدهی هستش و ولی فکر میکنم در مجموع شطرنج جای خودش رو در دل مردم ما باز کرده و ما قهرمان های بسیار ارزنده و افتخار آفرینی رو در سالهای اخیر معرفی کردیم.
بله، خب آقای قائم مقامی تهران به دنیا آمدین؟
بله، متولد تهران هستم.
سال
1361.
61 کدوم ماه؟
21 دی ماهی
هستین. خب بعد گفتن که ازشون بپرسید که متأهل هستن آیا و فرزند هم دارن و اینکه دوست دارن که فرزندشون هم همین رشته شطرنج رو ادامه بده. اینو حسن علی منصوری از لارستان پرسیدم، پیامک فرستادن.
بله، خب من متأهل هستم و خب فرزند تا الان نداشتیم، بله خدا بهمون یه فرزند هدیه میکنه. بله،
در راه بله.
ان شاء الله صاحب فرزند میشیم.
4 ماه دیگه به دنیا میاد
ان شاء الله. بله، 4 ماه 5 ماه دی ماهی خواهد شد احتمالاً. 4 ماه نیم بعد 4 ماه
دیگه اونم دی ماهی میشه.
خب 4 ماه بعد عرضم به حضور شما
خوشحالی این از این بابت که دی ماهی هست؟
خیلی خوشحال. نه واقعا این خیلی برام مهم نبود، ولی از اینکه خداوند فرزند بهمون هدیه کرده خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم و روزهای خیلی خوبی هستش که کنار همسرم در واقع داریم تهی میکنیم و احساس میکنم که یک زندگی دوباره رو خداوند هدیه میکنه تو این
واقعا زندگیتون از این رو به اون رو میشه انشالله که سالم و سلامت به دنیا بیان.
و تیکه آخر سوالشون هم پاسخگو باشم، ایشون فرموده بودن که فرزندم دوستان این کاره باشن یا نه. فکر میکنم که ایشون اگر دوست داشته باشه شطرنج رو بازی کنه من همه وجودم رو میذارم پای این موضوع که بهشون کمک کنم، ولی قائل به این موضوع هستم که زندگی یک بار برای هر کس رخ میده و این اتفاق بزرگ رو فرد باید به تشخیص خودش مدیریت
بله.
کنه و
اجباری در کار نیست دیگه. اگه دوست داشت ادامه میده.
من در هر زمینه که ایشون بخواد تلاش کنه به عنوان یک حامی، همونجور که پدر مادرم حمایتم کردن در تمامی این سالها، کنارش خواهم بود و کمک میکنم که انسان موفق تری باشه. ورای این بحث موفقیت توی زمینه فعالیتی خاص من تلاش میکنم که فرزندم انسان خوبی باشه.
درود بر شما و از دوستان عزیز شنونده هم خیلی ممنونم که خیلی خوب دارن ما رو همراهی میکنن. 30306 پیامکمونه.
عرض میکنم خدمت همه عزیزان شبکه ورزش، من مسئولم از شیراز تماس میگیرم. خواستم بپرسم چه سالی بود که جناب قائم مقامی به استاد بزرگی نائل شدن؟ ممنونم اگر بدونم ممنون میشم. ممنون از برنامه خوبتون، شبتون خوش.
سلام، خسته نباشید. عارف هستم از تهران تماس میگیرم. یه درخواست داشتم، اول اینکه محبت کنین یه آهنگ خراسانی شمال خراسان رو پخش کنین واسمون، و دوم اینکه اگه شد محبت کنین آقای مهداد میناوند یا آقای علی کریمی رو دعوت کنین به برنامه‌تون که دوتاشون اسطوره ما پرسپولیسیاست. و خیلی سپاسگزارم که آقای ناصر محمدخانی رو دعوت کرده بودین، فوق‌العاده بود. من از اینترنت دانلود کردم 4 بار دیگه هم گوش کردم. سپاسگزارم، شب خوبی داشته باشین. عارف هستم از تهران.
درود بر همه شما. خب پرسیدن که چه سالی استاد بزرگ شطرنج شدین؟
بله، سال 1380. و یه خاطره جالب این که نوروز سال 1380 روی تخم مرغ سال نو وقتی برای سفره هفت سین آماده می شدیم، مادر من نوشتش احسان استاد بزرگ سال 1380. و خب اولین استاد بزرگ تاریخ ایرانم قرار بود بشم، دو نصاب کسب کرده بودم و این اتفاق افتاد و هیچ وقت یادم نمیره. خوشحالم که این در واقع موفقیتتون هستم به مردم ایران هدیه کنم.
بله، آقا عارف هم از تهران تماس گرفتن، حالا یه ترانه خراسانی خواستن دیگه، مشخص هم کردن شمال خراسان. حالا خانم سوزنده باید بگرده یه ترانه خوشگل پیدا بکنه که برای آقا عارف هم پخش بکنیم و دیگه بردن شما رو به سمت و سوی فوتبال دیگه. سوال آقا عارف چی بود؟ راست من یادم رفت. چی پرسیدن؟
سوال از من نپرسیدن، ایشون گفتن آقای مینابند یا آقای کریمی رو دعوت کن.
سوال از شما نداشتن؟ چشم، حتما دوستان عزیز همکار من و دوستانی که در هماهنگی دارن فعالیت میکنن به کمک سردبیران و تهیه کنندگان، مهمانان مد نظر شما رو هم دعوت میکنن که توی گپ آهنگ حضور داشته باشن و شما صداشون رو بشنوین. خیلی پیامک فرستادن.
بله، یکی از دوستانم تو بخش قبلی سوال کرده بودن که من کلان چند تا مدال داشتم، فکر کنم شما دیگه فهمیدین. آره، خیلی از مدال ها رو اشاره
گفتم.
بله، مدال ها واقعا تعدادش خیلی زیاده. ولی
من یعنی نپرسید.
نه ولی نه من این رو فقط به خاطر این دارم عرض میکنم، واقعا همش ارزش چندانی کنارم نداره. یعنی من اینا رو میگم، اون تلاش انسان هاست، اون اثر بخشیشونه و اون حسیه که در همدیگه ایجاد میکنن. همه این مدال ها یعنی ارزش یک لبخند یا یک اشک رو اگر ما بخوایم یک قطره اشک رو نداره. همه این کارها داره در جوامع انجام میشه، انسان ها تلاش میکنن که حس خوبی در بقیه ایجاد کنن و واقعا تعداد، جنس، عیار، کیفیت اینها موقعی ارزش پیدا میکنه که انسان ها حواسشون به هم دیگه باشه. و این که مثلا یه فرد مثلا 450 تا مدال ورزشی داشته باشه، یکی مثلا 250، یکی یه دونه، خیلی فرقی نداره. و مهم اینه که ما واقعا مثل انسانهای درست، انسانهای نودوست کنار هم باشیم و کمک کنیم که حس بهتری در جامعه جریان پیدا کنه. مواظب کارهای خودمون باشیم و خودمون رو رصد کنیم.
بله، من حالا فکر میکنم که یعنی قطعا اینطوریه که اون اخلاق خوب، منش خوب و اینکه توی دل مردم یه ورزشکار جا داشته باشه خیلی خیلی ارزشمندتر از مدال و افتخارات ورزشی، اونام سر جای خودش. ولی واقعا دارم میگم مردم اینها توی حافظه‌شون میمونه و به یادشون میمونه و از یه ورزشکار اون منشش، اخلاقش، مرام و معرفتشه که زبان زد میشه. گفتن که لیگ داره شروع میشه، فردا هم دیگه میریم سراغ لیگ 19 هم. آقا احسان آبی هستن یا قرمز؟
خب
اینو من بگم که قبلا رشتهشون فوتبال بوده ها.
بله، من جدی فوتبال رو دنبال
میکنم. فوتبالی بودن از اول.
حسابی خب تیم مورد علاقه من که همه میدونن پرسپولیس در ایران. ولی خیلی جالبه بدونید من طرفدار موفقیت‌های استقلال هستم و در بازی که پرسپولیس با استقلال در ایران بازی نکنه دوست دارم استقلال ببره و بالای جدول باشه. اصلا ملاحظه سیاسی در این کلام نبود. من دوستای استقلالی زیاد دارم و خب دوستای خب پرتدادتری دارم. بله، از تیم پرسپولیس
اصلا هم جواب رندانه ندادن. سیخ سوخ نکرد.
نه جدی میگم. خب من تو همیشه دوستان پرسپولیس قهرمان بشه، بالای جدول باشه. بله، و اینا. ولی همیشه ولی اصلا به عدم موفقیت استقلال راضی نیستن. ضمن اینکه همیشه دوست دارم رقابت این دو تیم بالای جدول رو گرم کنه. یه موضوع دیگه ای هم که هستش، اگر پرسپولیس با استقلال بازی کنه، حق استقلال تو بازی برد باشه، دوست دارم استقلال ببره. یعنی اگه یه تیم، چون خودم ورزشکارم، هیچ وقت دوست ندارم حق ضایع بشه. اگر یه تیمی، یه ورزشکاری داره بهتر تلاش میکنه، واقعا لایق و شایسته است، دوست دارم موفق بشه. چون آسیب تخریب رو در ورزش چشیدم، دیدم که حاشیه و تخریب و موضوعاتی که ورزشکارا رو کنار رینگ قرار میده چقدر میتونه در واقع ناراحت کننده و غیر منصفانه باشه.
حاشیه ها واقعا آسیب میزنه، هم به خود ورزشکارا، هم به کسایی که ورزش رو دنبال میکنن، توی فوتبال هم حالا
ورزش باید باعث شادابی بشه.
خیلی در واقع طرفدار داره، قاعدتا هم حواشی زیاده. یه خورده خودمون رو دور بکنیم از این تعصب های بیجا که